پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. شماره واتساپ ما هست 00420-72-300-81-11. چشم برای پیام های شما هستیم و این پیام هایتان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. با برگشت سلاسای مهاجران افغان از ایران و پاکستان، سازمان ملل متحد میگوید که شماری از این مهاجران در داخل افغانستان با بدرفتاری مواجه شدند و با تهدید بازداشت، شکنجه و تبعیض مواجهند. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد این موضوع را در یک گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته و این گزارش دیروز نشر شد. طالبان این گزارش را رد کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با ابراز نگرانی میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به طور اجباری به این کشور بازگردانده شدند با انتقام‌جویی روبرو شدند، آنچه که حکومت طالبان آن را رد میکند. یوناما در گزارشی که روز پنجشنبه 24 جولای در وبسایت خود منتشر کرده گفته که مواردی را از افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند مستند کرده که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص نقض جدی حقوق بشر را تجربه کردند. در گزارش بخش حقوق بشر یوناما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند با ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این گزارش می افزاید که این تخطی ها شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید لفظی به امنیت شخصی از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان علیه کسانی است که در سال 2021 از ترس از کشور فرار کرده و اکنون برگشتند. یوناما افزوده که زنان و دختران، کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه ها و فعالان مدنی با انتقام جویی و نقض حقوق بشر مواجه هستند که به گفته یوناما این معلومات بر اساس مصاحبه با 49 تن که بین ماهای می تا دسامبر 2024 به صورت اجباری به کشورشان بازگردانده شدند انجام شده است. در این گزارش 18 صفحه‌ای آمده است که یک زن خبرنگار پیشین تلویزیون که در سال 2021 از تهدیدات طالبان فرار کرده بود اکنون پس از بازگشت خود را زندانی خانگی عنوان می کند و به محققین ملل متحد گفته که اینجا هیچ فرصت های شغلی وجود ندارد، هیچ آزادی حرکت وجود ندارد و هیچ دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم وجود ندارد. در این گزارش با نقل از ویلکر تروک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وخیم است که صرفاً به دلیل جنسیتشان با اشکال گسترده نظارت و آزار اذیت مواجه می شوند. در این گزارش آمده است که این یافته ها نقض آشکار اصل بین المللی است که گویا هیچ کسی نباید به کشور برگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، آزار اذیت یا سایر آسیب‌های جدی مواجه شود. اینها مواردی است که برخی از نظامیان پیشین افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند. یکی از نظامیان پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست موقعیت و هویتش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که او و یک سرباز دیگر پس از تسلط طالبان در سال 2021 از افغانستان به ایران فرار کردند، اما در سال 2023 دوباره از ایران اخراج شدند و به دلیل ترس از طالبان در افغانستان در حبس خانگی به سر می بردند و ادعا می کند که یک دوستش به شدت شکنجه شده است.
من در هرات وظیفه داشتم، وقتی اخراج شدم مدت طولانی در خانه ماندم و بیرون نشدم. شما میدونید کسانی که قبلا وظیفه داشتن حالا که آنها یعنی طالبان در قدرت هستند از آنها میترسند چون میتوانند آسیب برسانند. یکی از دوستانم که برای یک سناتور رانندگی میکرد بازداشت شد و از او پرسید که چرا چنین وظیفه داری. شکنجه زیاد شد، از او اسلحه خواستند و او را لتوکوب کردند. حالا او نمیتواند درست بنشیند.
بخش حقوق بشر یوناما نیز در این گزارش از سربازان و مقامات پیشین یاد کرده است که به گفته این نهاد خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند، اما حکومت طالبان این گزارش ها و ادعاها را رد می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعای سازمان ملل متحد را رد کرد.
ما این گزارش یوناما را مطلق رد می کنیم، دور از حقیقت است، زیرا ما برای تحقق فرمان امیرالمومنین در مورد عفو عمومی کار میکنیم. وزارت داخله به عنوان قوی اجرایه به کسی اجازه تخطی از آن را نمیدهد. یوناما قبلا چنین گزارش صادر کرده بود، اما وزیر امور داخله هیئت را به ولایات تعیین کرد که گویا افراد سابق با مشکلات روبرو شده اند، اما این هیئت دریافت که این دور از حقیقت است.
او مدعی است که افراد اگر در افغانستان کشته شده باشند به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شدند. بر اساس گزارش یونما، از سال 2023 تا کنون تعداد زیادی از افغان‌ها از سوی پاکستان و ایران به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که در این میان نظامیان پیشین، فعالان مدنی و حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران و دیگران شامل می باشند. آنان پیش از این مکررن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت بازگشت به کشورشان با تهدیدها و خطرات گوناگون مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین تحولات در جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت رد می‌کند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. مکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین فرستاده است در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات مکرون، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیام روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس و یک عقب‌گرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. مایک هوکابی سفیر آمریکا در اسرائیل نیز ماه گذشته گفته بود که فکر نمی‌کند موجودیت یک فلسطین مستقل بخشی از اهداف سیاست خارجی آمریکا باشد. اسرائیل نیز این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت به رسمیت شناختن فلسطین هدیه برای تروریسم است. نتانیاهو در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این اقدام خطر ایجاد یک گروه نیابتی دیگر از سوی ایران را بیشتر می‌سازد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس نیز تصمیم فرانسه را شرم‌آور و تسلیم شدن به تروریسم دانسته است. او تاکید کرده است که اسرائیل هیچ وقت موجودیت فلسطین را که امنیت و بقای اسرائیل را با خطر مواجه کند نخواهد پذیرفت. دیپلمات ها گفتند که فرانسه برای گرفتن چنین یک تصمیم زیر فشار همپیمان های نزدیک خود از جمله بریتانیا و کانادا قرار گرفته است. در این حال صدر اعظم کانادا مارک کارنی گفته است که از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل حمایت میکند. قرار است هفته آینده نشست وزیران خارجه حدود 40 کشور در نیویورک برگزار شود و در آن برنامه واضح برای صلح دائمی در شرق میانه طراحی شود. این جلسه را فرانسه و عربستان سعودی به طور مشترک میزبانی خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
تشکر که مرا در این برنامه رادیو آزادی همراهی میکنید. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف حکومت طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1,000,000 دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد دخترانی هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس به یکی از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده است. لحظات پیش همین گزارش را به شما مرور کردم.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشد،
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
فایزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فایزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، بذری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریباً 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های تیبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنوف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است، زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در یک سال بیش از 1,000,000 شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3,000,000 میرسد. رئیس جمهور اوکراین پس از توشیه قانونی که استقلال نهادهای ضد فساد را محدود میکند با دردسرهای تازه درگیر شده است. اما چه دردسره؟ فائزه ابراهیمی به شما میگوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از امضای قانون جنجالی که منتقدان آن را ضربه به استقلال نهادهای ضد فساد و عقب‌گردی در روند اصلاحات عدلی و حاکمیت قانون می‌دانند، با موج از اعتراضات داخلی و واکنش شدید غرب روبرو شد. هرچند او در ادامه تا اندازه عقب نشینی کرد. اکنون مشخص نیست که زلنسکی تا چه حد از موضع خود عقب خواهد نشست و آیا می‌تواند بزرگترین بحران داخلی کشور از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه 2022 را مدیریت کند یا خیر. فقط یک روز پس از امضای این قانون که از سوی دولت خودش با سرعت به پارلمان ارائه شد، زلنسکی وعده داد که لایحه جدید معرفی خواهد کرد. او گفت که صدای مردم را شنیده و حفظ استقلال کامل نهادهای ضد فساد بسیار مهم است. زلنسکی در 23 جولای گفت که همه شنیدند که مردم این روزها در شبکه‌های اجتماعی، در جاده ها و در گفتگوها چی میگویند. اینها بی نتیجه نیست. ما همه نگرانی ها را بررسی کردیم تا ببینیم چه باید تغییر کند و چه چیزی تقویت شود. او از مقام های قضایی نهادهای ضد فساد و استر محکمه خواست تا در تهیه قانون جدید با او همکاری کنند، اما جزئیات درباره محتوای آن یا زمان معرفیش نداد و مشخص نکرد که آیا قانون امضا شده را لغو خواهد کرد یا خیر. این قانون در 22 جولای با شماره رسمی 12414 در دست معترضان روی پوسترها و بنرها دیده میشد. مخالفان قانون اعلام کردند که در 24 جولای دست به اعتراضات بیشتر خواهند زد. یک نماینده حزب مخالف هولوس گفته که 48 نماینده از طرح دیگری حمایت کردند که هدف آن بازگرداندن استقلال اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و سارنوالی ویژه مبارزه با فساد است. احتمال دارد این طرح جدید تا 25 جولای برای گذاشته شود. قانون جدید اختیارات رئیس سارنوالی ویژه مبارزه با فساد را محدود کرده و این نهاد را زیر نظر لوی سارنوالی قرار می دهد که به باور منتقدان استقلال آن را از بین می برد. همچنین به لوی سارنوالی اجازه می دهد که پرونده های مقامات عالی رتبه را پایان دهد یا از نهاد ملی مبارزه با فساد به نهادهای دیگر منتقل کند. مقام های این دو نهاد گفتند که باید تضمین های قانونی برای استقلال این نهادها دوباره برقرار شود و این امر نیازمند اقدامات شفاف و روشن است. اتحادیه اروپا تصویب این قانون را عقب‌گرد جدی خوانده و هشدار داده که این تغییر می تواند دستاوردهای ضد فساد پس از انقلاب 2014 اوکراین را به خطر بیاندازد. انقلابی که به سرنگونی رئیس جمهور طرفدار مسکو منجر شد. دیمیتری کوزیاتینسکی، یک از سربازان سابق در جنگ با روسیه، در یک تظاهرات در کیف گفت که در واقع اوکراین 10 سال در مبارزه با فساد به عقب برگشته. به گفته بخش اوکراین سازمان شفافیت بین الملل، این قانون جدید مهمترین دستاورد انقلاب شرافت 2014، یعنی ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد را از مردم میگیرد. زلنسکی در دفاع از این قانون گفته بود که هدفش حذف نفوذ روسیه در نهادهای ضد فساد است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
بله، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. خبرها و برنامه‌های رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم شنیده میتونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org. و برای گرفتن تصاویر و گزارش‌های تصویری جالب هم اینستاگرام رادیو آزادی را فالو بکنین. و اکنون من امید مرزبان هم با شما خداحافظی میکنم. به پایان این مجله خبری رسیدیم. وقت شما بخیر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهیم که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم در افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی همی سه شیعی که هست ما ضرورت داریم. یکی با آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به همی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین صلاح ما رو به مسئولین برسونیم.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود، هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب ها هم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرن. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستند تا یک شب یا دو شب که در نل های آبشان بیایه و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
همه دانن که او هوی بیا
قسمت آینه دل یار دیرینه دل یار دیرینه